أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
بسم الله الرحمن الرحيم. يا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم على فترة من الرسل أن تقولوا ما جاءنا من بشير ولا نذير فقد جاءكم بشير ونذير والله على كل شيء قدير. بنا بود که اجمالی از مباحثی که سنر استاد مرحوم علامه طباطبایی رضوان الله علیه در ذیل همین آیه 19 سوره مبارکه مائده مطرح کردن به نحوه اجمال بازگو بشود. البته اگر مراجعه فرمودید که بسیار خوب، اگر مراجعه نفرمودید حتما مراجعه فرمید. هم اون 20 صفحه‌ای که مربوط به طریق تفکر قرآنی و عقلی است و هم اون چند صفحه‌ای که به عنوان تاریخ علمی و بحث علمی ذکر کردن. بالاخره مسلمین معارف دینشون را و همچنین جهانبینیشون را و انسانشناسیشون را باید از راه علم فراهم بکنن. به قرآن هم مدعی است که نه تنها هرچه که مورد نیاز جوامع بشری است آورد، بلکه بهترینش را بود. اونگاه این سؤال مطرح است، اون رایی که قرآن برای جهان بینی ارائه میکند چیست؟ برای خودشناسی ارائه میکند چیست؟ برای خداشناسی ارائه میکند چیست؟ برای آینده شناسی ارائه میکند چیست؟ ما بالاخره اسرار جهان را، اسرار عالم و آدم را با چی رو باید بفهمیم؟ گروه های فراوانی در بین مسلمین پیدا شدن و پدید آمدن که آراء گوناگون را ارائه میکنن. بعضی ها راه عقلی محض را، بعضی راه کشف و شهود را، بعضی راه نقلی صرف را، بعضی تلفیق بین این راه ها. بخلا کدوم راه حق است؟ این بحث تقریبا ظرف 20 روز حداقل باید بحث میشد. 20 روز بحثی یعنی یک ماه. و اگر محفل ما کشش اون را می داشت و ما این بحث را طرح می کردیم، بحث بسیار خوبی بود، هم عمیق بود و هم بالاخره تعیین کننده بود. اما شاید اون کشش در این جمع نباشه، ولی اجمالش این است که گاهی می گوین راه عقلی که حکما و امثال حکما ارائه کرده اند راه ناسواب است، برای اینکه خود اونها با هم اختلاف دارن. در حالی که همین اختلاف بین صحابه هم هست، بین متکلمین هم هست، بین فقها هم هست، بین اصولیین هم هست، بین محدثین هم هست، بین اخباریین هم هست. اختلاف دلیل بطلان راه نیست، دلیل بطلان یکی از رونده هاست. اختلاف چند قسم است. یه وقت است که دو طرف قضیه در قبال همان، یکی نفی میکند به دیگری اثبات. اینجا یقینا یکی حق است و دیگری باطل، چون جمع نقیزین یا رفع نقیزین مستحیل است. در اینجا یکی حق است و دیگری باطل. گاهی موارد اختلاف رو در روی هم نیستن، نقیزه هم نیستن. در این حال ممکنه همه اینها اشتباه باشد، منتها بعضی خیلی دور باشد و بعضی دورتر و بعضی متوسط. گاهی ممکن است همه اینها حق باشد، منتها بعضی ضعیف، بعضی متوسط، بعضی قوی، بعضی اقوا. مثل کسانی که از راه منحرف شدن، بعضی ها نزدیک راهن ولی بالاخره منحرفن، بعضی ها مقداری از راه مستقیم فاصله دارن، بعضی خیلی فاصله دارن. و همچنین کسانی که در راهن، بعضی ها به کندی این راه را طی میکنن، بعضی به حد متوسط، بعضی به تندی. بنابراین گاهی همه مراحل اختلاف باطل است، گاهی همه مراحل اختلاف حق است. این قسم دوم. سوم، قسم اول آن است که حتما در مورد اختلاف گاهی یقینا یکی باطل است و دیگری حق. شما مثلا میبینید در باره نماز جمعه سه جور حرف است. یکی این که اصلا نماز جمعه در اصل غیبت حرام است، یکی این که در اصل غیبت واجب تعیینی است که حتی نماز ظهر هم کافی نیست، یکی این که نه در اصل غیبت نماز جمعه واجب تخییری است، نماز ظهر هم کافی است. حالا با اختلافی که اینجا هست که آیا احتیاط هم بکنن نماز ظهر بخونن یا نه، این دو تا اختلاف در اینجا راه دارد، گرچه در مسئله سه قول ارائه شد. این اختلاف که آیا نماز جمعه واجب است یا نماز جمعه حرام، اینجا یقینا احد القولین حق است دیگری باطل، برای اینکه فی طرف نقیزم، یکی میگه واجب است یکی میگه واجب نیست. اصلا واجب نیست، حالا که واجب نشد میشه حرام مثلا، چون عبادت را نمیشد بدون دستور انجام داد. این اختلاف یقینا یکی حق است و دیگری باطل. اما اونها که میگوین نماز جمعه حرام نیست واجب هست، در اصل وجوب هر دو صحیحاً و راه حق را طی کردن، منتها یکی قائل است به وجوب تعیینی و دیگری قائل است به وجوب تخییری. اون چه که در این قسم اخیر به متناقضان بر نمی گردد هر داش حق است، منتها یکی قوی یکی اقوا متوسط، و اون قسمتش که متناقضان بر می گردد یقیناً یکی حق است دیگری باطل. زیرا اون که میگوید نماز جمعه واجب تعیینی است، یعنی غیر او مجزی نیست. اون که میگوید نماز جمعه واجب تخییری است، میگوید غیر از نماز جمعه که نماز ظهر باشد اون مجزی است. بنابراین یکی میگوید نماز ظهر مجزی نیست، یکی میگوید نماز ظهر مجزی هست. اینجا برگشتش باز به تناقض هست، یقینا یکی حق است و دیگری باطل. بنابراین اگر اختلاف حکما دلیل باشد بر اینکه حکمت باطل است، خب اختلاف محدثین باید دلیل باشد بر اینکه حدیث باطل است، اختلاف فقها باید دلیل باشد بر اینکه فقه باطل است، اختلاف متکلمی باید دلیل باشد بر اینکه کلام باطل است، در حالی که این چنین نیست. اختلاف دلیل است بر اینکه حتما یکی اشتباه کرده، دلیل است بر اینکه راه باطل است. شما ببینید قدما رضوان الله علیهم در فقه به استثنای محمد بصراوی یا احیانا مثل ایشون، همه قائل بودند به اینکه آب چاه با اینکه ماده دارد با برخورد اجرام و اعیان آلوده می شود. این حرف رسمی همه قدما رضوان الله علیهم بود به استثنای محمد بصراوی یا احیانا بعضی از این، و همه متأخرین آمدن در برابر همه قدما فتوا دادن که آب چاه چون ماده دارد با برخورد با اجرام آلوده نجس نمی شود. خب این اختلاف رو در رو اونم مال دو نسل، نه اختلاف دو نفر، اختلاف مال دو نسل است. یعنی همه قدما این چنین گفتن الا مثلا یک نفر، و همه متأخرین در قبال اونها فتوا میدهند. اختلاف دلیل است برای اینکه یکی از رونده ها اشتباه کرده است، نه اینکه راه اشتباه است. این یه مطلب. مطلب دیگر اون است که قرآن کریم نه تنها بیش از 300 آیه مسئله تعقل و تفکر و تدبر و امثال ذلک را ذکر کرد که سیدن استاد رضوان در اشاره کردن، بلکه حرفهای خود را هم برابر با موازین عقلی ارائه کرد. قرآن یه احتجاجهایی دارد، خود پیغمبر صلی الله علیه وسلم، حالا به استثناء مسئله حدیث، خود قرآن کریم، خداوند وقتی معارف الهی را، جهانشناسی را، انسانشناسی را، معادشناسی را، خداشناسی را مبرهن می کند رو همین اصول عقلی ارائه می کند. وقتی احتجاجات انبیای گذشته علیهم السلام را که نقل کند برابر با معیارهای عقلی نقل کند، برای اینکه وقتی دعوت میکند بگد هاتو برهانکم هازا ذکر من معیه و ذکر من قبلی، این دلیل من است، شما مگه برهان دارید ارائه کنید و اقامه کنید، و همین راه های عقلی ارائه میکند. این هم یه مد. گاهی وقتی حرف میزند برابر با شکل اول منطقی حرف میزند یا برابر با قیاس استثنایی حرف میزند. مثلا فما لا تتقوا فیهل علیکم غضبی و من یهل علیه غضبی فقط هوا. دارد حرف میزند، دارد نصیحت میکند، دارد موعظه اخلاقی را میکند، ولی به صورت شکل اول حرف میزند. لا تتقوا، چرا؟ برگه فیهل علیکم غضبی، خب غضب خدا حلالش چی میشود؟ و من یهل علیه غضبی فقط هوا. اینجا دو تا شکل اول است که کاملا به صورت یک موعظه قرآنی ارائه شد. یعنی اگر طاغی شدید سغرای قیاس حاصل می شود، می گوین فرون قوم طغیان کردن. کبرای قیاس این است که کلو منطقا یهل علیه غضب الله، هر کسی طغیان کرد غضب خدا بر او حلال می شود و در او حلول می کند. پس شما که طغیان کردید غضب خدا بر شما روان می شود. این نتیجه شکل اول. خب حالا اگر غضب خدا بر کسی روا شد چه می شود؟ فرمود من یهل علیه غضبی فقط هوا. اون وقت نتیجه اون قیاس اول می شود صغرای قیاس دوم و این مقدمه می شود کبرای قیاس دوم. مجموع این دوتا قیاس این چنین می شود که هر کس معصیت کرد طاغی است، این صغرا، و هر که طاغی بود یهل علیه غضب الله، این کبرا. پس هر کس معصیت کرد یهل علیه غضب الله، این نتیجه قیاسش اول شکل اول. اونگاه نتیجه همین شکل اول صغرا قرار میگرد برای کبرای قیاس دوم که کل من عصى الله یهل علیه غضب الله، این صغرا، و من یهل علیه غضب الله فهو یهوی و هو هاون، یعنی ساختون به ساقتون، این کبرا، که فهمود به من یهل علیه غضبی فقط هوا، یا هوا یعنی سقوط کرد، هوا یعنی سقطه. خب به من یهل علیه غضبی فقط هوا، این میشه کبرا. پس کل من عصى الله فهو یهوی، من عصا هوا، هر کی معصیت کرد سقوط کرد. خب خود این طرز حرف زدن بر اساس شکل اول است. یا گاهی به صورت قیاس استثنایی سخن میگوید، از این قیاس استثنایی در قرآن زیاد است. لو کان فیه ما الا الله لفسدتا، لو کان کذا لکان کذا. خب پس خودش احتجاج هایی که میکند رو هم براهین عقلی است. احتجاجی که از انبیای قبلی نقل میکند رو براهین عقلی است. حرف هم که میزند به شکل برهان عقلی حرف را ارائه میکند. از اینجا معلوم میشود اینکه در صدها آیه دستور تعقل، تذکر، تدبر، تفکر و مانند اون دادن مشخص کرده است که راه های تفکر چیست، نحوه تعقل چیست و مانند. و باز از اینجا معلوم می شود این که فرمود بشر عباد الذین یستمعون القول فیتبعون احسنه، که این دعوت به تفکر است، راهش هم قهران ارائه کرده است. همون اون بندگان مرا بشارت بده که آزادانه مکتبهای گوناگون و حرفهای گوناگون را میشنوند و اون احسن را انتخاب میکنند. البته این مال کسی است که قدرت انتخاب احسن داشته باشد، و اگر قدرت انتخاب احسن ندارد او باید کسی که احسن الاقوال قول اوست و یقینیست او را بپذیرد، یعنی باید از پیغمبر گوش بدهد، از امام علیه السلام گوش بده. این هم یه مطلب. مطلب دیگر اون است که ضمن این که قرآن کریم ما را با این براهین عقلی سوق میدهد و با برهان عقلی با ما سخن میگوید و از مخالفین حجت طلب میکند، میفرماید به این که شما اگر به ایمان و عمل صالح موفق شدید، این راهی را که قرآن کریم به شما ارائه کرده است هم بهتر میفهمید هم بهتر طی میکنید، و اگر راه ایمان و عمل صالح را طی نکردید راه خودتون را میبندید، یعنی اون قدرت درک از شما گرفته میشود، دیگه نمیفهمید، دیگه هیچی نمیفهمید. این عالم و آدم را خدا آفرید، آیات آفاقی و انفسی هست. الان شما میبینید یک انسانی که در باره شناخت یک حیوان تلاش و کوشش میکند، او به اسرار و آیات الهی پی میبرد، ولی خود حیوان به دستگاه درونیش از این شخص عالم نزدیکتر است ولی پی نمیبرد. البته یک معرفت تکوینی برای هر موجودی هست، چه حیوان، چه گیاه، چه جما، اون تسبیح تکوینی و معرفت تکوینی هست. ولی این دستگاهی که در درون یک پرنده است، درون یک حیوان است، اون کسی که دام پزشک است با خبر است و خود اون دام با بی خبر. یا یک منجم ماهر از کیفیت حرکت ستاره ها در کهکشان ها با خبرتر از خود ستاره است. خب پس صرف باز بودن و وجود داشتن دلیل نیست که انسان آگاه بشود. اسرار عالم باز است، پرده روی اسرار عالم نیست و اسرار درونی ما هم برای ما باز است اگر برای دیگران نهفته باشد. اگر کسی راه صحیح ایمان و عمل صالح را طی کرد، خداوند او را در پی بردن به اسرار عالم و آدم موفق تر می کند در بخش معرفت و در بخش عمل هم و طی این راه هم در باره شناخت عالم و آدم موفق تر می کند، علمی و عملی. و اگر راه ایمان و عمل صالح را طی نکرد، این سرمایه را از دست داد. چون سرمایه را از دست داد، هیچ برهانی برای او کافی نیست. او اگر پیغمبر صلی الله علیه و سلم با او احتجاج کند، او نمی فهمد. اوائل می فهمید ولی به سوی اختیار خود عمل نمی کرد. کم کم راه ادراک را بست، به جایی می رسد که واقعا نمی فهمد. این که به جایی می رسد که واقعا نمی فهمد، به سوی اختیار خود راه فهم را بسته است. عمدن چشم خود را کور کرد یا عمدن خود را کر کرده است به جایی که واقعا نمی فهمد. البته بعضی ها ممکن است حقایق را بفهمند ولی به سوی اختیار خود با اینکه فهمیدن ایمان نیاورند. نظیر به جهد و بها وسته غلط انفسهم، یا وجود مبارک موسی کریم به فرعون فرمود لقد علمت ما انزل هؤلاء الا رب السماوات، فرمود بعد از این همه معجزه‌ای که من ارائه کردم تو فهمیدی حق با من است و اینها معجزات الهی است، میدانی ولی ایمان نمیاری. خب اگر کسی اون راه صحیح را طی کرد، یعنی اون چرا که میداند عمل کرده است، بهانه نگرفت، به دنبال این و اون نرفتاد، نگفت به من ذکر یاد بده. میبینید بعضی ها به دنبال بهانه میگردن. راه خیلی روشن است، همین واجب و مستحبی که ما گفتن، همین حلال و حرام که ما گفتن، اگر به جد معتقد باشیم و عمل بکنیم، راه همین است دیگر. ما میخوایم این کاری که دین به ما ارائه کرده است اینا را انجام ندیم، وقت به دنبال زید و عمرو حرکت کنیم بگیم یه ذکر یادمان بده. خب چه ذکری بالاتر از تسبیح فاطمه صلوات الله و سلام علیها بعد از نماز انسان صد بار نام خدا را ببرد؟ اگه ذکری بهتر از این بود که خب پیغمبر یاد فاطمه علیه السلام میداد دیگه. راه معلوم است، ما دنبال بهانه میگردیم. اگر یه راه بهتری بود خب ما ارائه میکردن دیگه. از کاری که از زید و عمرو است انسان رجاءً میتواند بگوید، البته ذکر الله حسن است علی کل حال، اما بالاخره اگر بخواد به قصد ورود بگوید، به قصد تعبد بگوید، همین است که ما در این دعاها گفتن دیگر. خب اگر چنون چه کسی این راه صحیح را طی کرد، خداوند که وعده و تخلف پذیر نیست، فبود ما قلب او را روشن میکنیم. خیلی از چیزها را که او بلد نیست بهتر یاد میگیرد، بهتر موفق میشود. خیلی ها آمدن تو حوزه بین راه برگشتن و یه عده موندن، خیلی ها رفتن به دنبال کار خیر بین راه برگشتن یه عده تا پایان رفتن، خیلی ها رفتن در بخش های دیگر نیمه راه رها کردن یه عده تا پایانش رفتن. این وعده را ذات اقدس اله به ما داد، چون که اون وعید را داد هر دو را در قرآن کریم فرمود. فرمود به این که الذین جاهدوا فینا لنهدینهم سبلنا. حالا خواه در مسائل علم حصولی خواه در مسائل علم حضوری فرق نمی کند. یه وقت هست یک کسی در همین بحث‌های استدلالی عقلی و نقلی با این مقدمات و صغرا و کبرا پیش می رود، ولی آدم با تقوایی است، تقوای فکری دارد، حلال حرامش مشخص است، واجب و مستحبش مشخص است، این در راه خدا جهاد اکبر می کند. چنین شخصی چون در راه خدا جهاد میکند، ذات اقدس اله اون راه های فکری را آسونتر در اختیار او قرار میدهد و او هم بهتر طی میکند. اهل کشف و شهود نیست، همین راه ها و علوم حوزوی است، منتها موفق تر است. یا در دانشگاه است، علوم دانشگاهی را میخواند، ولی یه متعهد متدین است، موفق تر است. اینا علومی است که ذات اقدس اله با اون مفاهیم حصولی اعطا میکند. یه وقت است نه، راه دانشگاه و حوزه را طی نمیکند، راه اویس قرن را طی میکند. او مکتبی علم حصولی استدلالی صغرا و کبرایی حکمت و فلسفه اینا نخونده، اما بر اساس تهذیب نفس دارد جلو میرود، مواظب خاطرات خود هست. بدترین کار خاطرات تلخ است و پرخطرترین کار و دشوارترین کار هم مبارزه با خاطرات نفس. شما می‌بینید ما اگر خواستیم یک نماز بخوانیم، برو دو رکعت نماز، عده‌ای تجربه کردن بعضی از بزرگان اسلامی که خواستن دو رکعت نماز بخوانن که در حواسشون جمع باشد در این دو رکعت نماز، بالاخره در موافق نمیشن. خب ما الان امانتی هم که دیگران به عهده ما سپردن، ما امام و جماعت اونهاییم، اونها مسئولیت خوندن قرائت رو به عهده ما سپردن، ما امین اونهاییم، ما در این امانت رو هم درست وفا نمی کنیم. نه نماز فرادایمون با حال است، نه نماز جماعتمون که حق مردم به عهده ماست، بالاخره ما از طرف مردم قرائت می کنیم، حمد و سوره می خوانیم. یه حمد و سوره که می خوانیم به عنوان نمایندگی از مأمومین می خوانیم، وقتیش نداریم داریم چی میگیم. اگر ما نتوانستیم در نماز خاطرات رو کنترل کنیم، در طی این شبان روز به طریق اولا نمیتوانیم خاطرات رو کنترل کنیم. اگر شنیدیم یکی از رفقای ما، دوستان ما موفق شدن، ما رنج میبریم، خودش یه عذاب علی است، به جای اینکه خدا رو شاکر باشیم. اگر دیدیم کسی شهرتی پیدا کرده رنج میبریم، کسی ترقی کرده رنج میبریم، یا خدا اینا کرده ما اینیم کسی مثلا ترقی نکنه، از این قبیل خاطرات سو هر لحظه نیش میزند به ما دیگه. مگه انسان چقدر تحمل دارد نیش بخورد؟ ما یه زنبوری بالاخره دست آدم رو میزند، دو بار سه بار که زد آدم از پا در میاد. مگه چقدر ما میتوانیم این نیش های شیطان رو که هر لحظه دارد نیش میزند؟ خب اگر پای کسی دو سه بار، دست کسی دو سه بار زنبور گزیده شد، دیگه دست حرکت نمیکنه. حالا فکر این همه خاطرات باطل، این همه نیشها رو بخوره بعد بتوان حرکت بکنه؟ خب حرکت نمی کنه دیگه. ذات اقدس اله فرمود الذین جاهدوا فینا لنهدینهم سبلنا. کنترل خاطرات خیلی کار سختی است. راه اویس قرن و امثال ذالک رو رفتن کار آسانی نیست. کار حوزه و دانشگاه بسیار دشوار است، آدم عمری بتواند جنب بکند به چیزی بفهمد، و اما اون خیلی سخت تر از این است، چون اون با علم حضوری کار دارد، این بحث‌های حوزوی با علم حضوری کار دارد و مانند اون راه رمزات اقدس اله فراسوی سالکان نصب کرده است. فرمود الذین جاهدوا فینا لنهدینهم سبلنا. این کسانی که جهاد اکبر بکنن، ما راه‌های خاصمون رو به اونها ارائه میدیم. این اختصاصی به مسائل علم حصولی و علوم حوزوی ندارد، علم حضوری رو هم میگیرد، چون که مخصوص علم حضوری نیست، علوم حصولی رو هم میگیرد، چون علوم حصولی وقتی مبرهن شد، اگر در علوم نقلی است مطابق با اون نقل بود، در علوم عقلی است مطابق با عقل بود، این میشود نور، راه خدا دیگه، سبیل خدا. چون که فرمود یهدی به الله من تبع رضوانه و سوال سلام، که در بحثای اخیر هم سوره مبارکه مائده بود، فرمود اگر کسی تا تابع رضوان خدا باشد، خداوند به وسیله پیغمبر یا وسیله قرآن یا وسیله هر دو او را راه‌های سلامت را ارائه می‌کند. حالا بهشت که دار سلام است به او راهنمایی می‌کند، یا ذات اقدس اله که سلام اسمی از اسمای حسنای خداست، چنین شخصی را به راه خود دعوت می‌کند. مثل والله یدعو الی دار السلام، این والله یدعو الی دار السلام برای متوسطین همون دعوت به جنات و تجریم تحت الانهار است، برای اوحدی از مسلمون ها دعوت به هر دو نشعه است، چون قول من خاف مقام ربهی جنتان هست، یا ان المتقین فی جنات و نهر فی مقعد صدق عند ملیک المقتدر، اینا را هم به جنات و تجریم تحت الانهار دعوت میکند که به نوبه خود دار و سلام است، هم عند ملیک المقتدر دعوت میکند که این هم دار و سلام است، چون سلام اسمی از اسمای الهی است، چون که بهشت هم دار و سلام است. بر تقدیر این که فرمود یهدی به الله من اتبع رضوانه و سبل السلام، راه های سلامت را به او ارائه میکند، این هم نشانه آن است که چه در بخش علم حصولی چه در بخش کشف و شهود و حضوری خداوند کسی را که مؤمن باشد با عمل صالح و راهنمایی میکند. در سوره تغابن هم فرمود من یؤمن بالله یهد قلبه، در سوره نور هم فرمود این توتی او تهتدو. از این قبیل آیات در قرآن کریم زیاد است. فرمود اگر هدایت شدید به راه افتادید، بقیه راه را خدا ترمیم میکند. و بارزترین نمونش همین آیه مشهور سوره انفال است که ان تتقوا الله یجعل لكم فرقانا، اگر با تقوا بودید بالاخره اون فاروق، اون فرق بین حق و باطل، صدق و کذب را خدا به شما میدهد، چه در علم حصولی چه در علم حضوری، چه در راه اویس قرن چه در راه زراره و عمران ابن اعین و ابابصیر و امثال ذلك. اینا راههای علم حصولی را طی میکردند، او راه علم شهودی را طی میکرد. به هر تقدیر جامع هر دو همین آیاتی است که یاد شده است. همون این تتقوا الله یجعل لكم فرقان. در قبال این وعده الهی وعیدی هم هست. وعید الهی این است که حالا اگر کسی راه فکری و راه عقلی خود را به کار نبرد، زمام کار را به دست وهم و خیال سپرد تا وهم و خیال رهبری شهوت و غضب را به عهده بگیرند، چنین کسی عاقل نیست در فرهنگ قرآن، چنین کسی مختال است. مختال یعنی کسی که با خیال کار میکنه نه با عقل. عقلا را قرآن اولو الالباب میداند. فرمود لمن کان له قلب او القى السمع وهو شهید، لبیب میداند و مانند آن. و کسی که عاقل نباشد در حد خیال و وهم کار کند میگد این مختال است، با خیال دارد کار میکند نه با برهان عقلی. خب یه انسان مختال که با خیال می اندیشد نه با عقل، قهرن شهوت و غضب او را هم خیال او رهبری می کنه نه عقل او. اگر شهوت و غضب را عقل رهبری بکنه، محصولش این است که اشداء علی الکفار رحماء بینهم، دافعهشون نسبت به بیگانگان و دشمنان دین، جاذبهشون نسبت به داخله، درون مرزی جاذبه، برون مرزی دافعه. این اشداء علی الکفار رحماء بینهم بر اثر است که اون رحمت و گرایش کار قدرت های جذبی است که از او به شهوت یاد می شود. شهوت نه تنها منظور خوردن و امثال خوردن باشد، یعنی کارهایی که انسان با میل جذب می کند اینا رو قوای شهوی است، کارهایی که انسان دفع می کند رو قوای غضبی است. شهوت یعنی جاذبه داشتن، غضب یعنی دافعه داشتن. این جذب و دفع را وقتی عقل رهبری کرد می شود اشداء علی الکفار رحماء بینهم. ولی اگر عقل امام جماعت این امت درون نبود، این درون انسان بالاخره قافله عظیمی است، همه نیروهای علمی و عملی منتظر یه امام جماعت، اگر عقل آمد امام جماعت قوای ادراکی شد، امام جماعت قوای تحریکی شد، وهم و خیال را در بخش علم و اندیشه رهبری می کند، شهوت و غضب را در بخش عمل رهبری میکند، یه امامت خوبی انجام میدهد، یه صلات جماعت خوبی در درون جان انسان برگزار میشود و چنین انسانی برو نماز را فرادا بخواند میفهمد، میگوید ایاک نعبد و ایاک نستعین، این میفهمد دارد چه میگه، با اینکه مفرد است نمازش فراداست. گذشته از این خود را با سایر نمازگزارها و با کل عالم میبیند، چون همه مطیع امر او هستند که لو اصل من فی السماوات و الارض لله یسجد ما فی السماوات و الارض. از گذشته از اون دید باز خود را هم یه امام جماعتی و با نماز جماعت مشاهده میکند. اگر عقل امام قوای علمی و عملی درون نبود، اون عقلی که بهی او به در رحمان و اکتسب الجنان، اون نبود، قهرن به جای او وهم یا خیال رهبری این قافله درون را به عهده می‌گیرد. اگر رهبری قوای درون را وهم و خیال به عهده گرفتن، چنین شخصی می‌شود مختال نه عاقل، اونگاه شهوت و غضب او هم معلوم می‌شود که سر از کجا داره می‌آورد. این یفسد و فی الارض خواهد بود، یسفک و دماغ خواهد بود و حرام و حلال برای او یکسان است و مانند آن. خب چنین کسی که شهوت و غضب او را خیال راهنمایی می کند، اوائل ذات اقدس اله به او مهلت می دهد، راه توبه را بر او باز می کند، در توبه را می گشاید بلکه برگردد. اگر از این مهلت هم سوء استفاده کرد، کم کم راه خود را بست، از اون به بعد ذات اقدس اله طبق تهدیدها و وعیدهایی که در سوره مبارکه اعراف داده است، تمام دیگه در فهم او بسته شد، دیگه او هیچی رو نمی‌فهمد. این ختم الله علی قلوبهم و علی سمعهم و علی ابصارهم قشابه که در سوره مبارکه بقره بحثش گذاشت همین بود دیگر. ختمه معنیش همین است. شما وقتی نامه را که نوشتید، اگر جا برای نوشتن دارد که مهر نمی کنید، خاتم یعنی مهر، اون نامه مختوم است که هرچه باید نوشته بشود نوشته شد. اگر شما نامه 5 سطری داشتید، به 4 سطر نوشتید، به 1 سطرش مونده است، اون رو مهر نمی کنید. وقتی همه حرفاتون رو گفتید و نوشتید و به پایان رسوندید که جا برای حرف جدیدی نیست، اونگاه این نام رو مهر میکنید. صحنه قلب آدم هم همین جور است دیگر. یه وقت است که این قلب جا برای موعظه و نصیحت و اندرز باز است، چنین قلبی را خدا مهر نمیکنه. معلومه شاید این شخص هنوز راه توبهش باز است و فرصت دارد، ولی یه وقتی تمام صحنه قلب را سیاهی گرفته و جا برای توبه نیست، چنین قلبی را ذات اقدس اله پایانش رو مهر می کند. ختم الله و علی قلوبهم و علی سمعهم و علی ابصارهم غشاوه. وقتی که جا برای اینکه بیگانه بیاید یا ببیند نیست، اونجا پرده را آویزان می کند. وقتی که جا برای آمدن دوستان هست که پرده آویخته نیست که، اونجا پرده را می آویزن، پای قلب را هم مهر میکنن. اینجاست جای خاتم گذاری خداست که ختم الله و علی قلوبهم و علی سمعهم و علی ابصارهم غشاوه. در سوره مبارکه اعراف هم این تهدید را به 2 بیان مشخص کرد که یکی از این 2 بیان این است. فرمود آیه 146 سوره اعراف این است که سأصرف عن آیاتی الذین یتکبرون فی الارض بغیر الحق. اونا که متکبرانه و مستکبرانه با آیات الهی برخورد کردن، فرمود ما دیگه اونها رو منصرف میکنیم از فهمیدن، دیگه چیز نمیفهمن. سأصرف عن آیاتی الذین یتکبرون فی الارض بغیر الحق و یروا کل آیه لا یؤمنون بها. شما بخواید با علم حصولی و با استدلال او را هدایت کنید، این قابل هدایت نیست. او اگر چندین معجزه را ببیند، اگر ببیند پیامبری مرده ها را پیش او زنده کرده است، از غیب خبر داده است، آیات فراوان و معجزات فراوان را ببیند، ایمان نمی آورد. شما میخواید با صغرا کبرا هدایتش کنید. و این یرا کل آیت لا یؤمن بها، اما و این یرا سبیل الرشد لا یتخذه سبیلا. تو معارف نمی فهمد و در راه‌های رشد هم اون راه طی نمی‌کند. اما این یرا سبیل الغی یتخذه سبیلا، چرا ذالک بانهم کذب و با آیاتنا و کان و انها غافلی. همین مضمون در همون سوره مبارکه اعراف به صورت دیگر بیان شده که فرمود من یضلل الله آیه 186 فلا هادی له، و آیه 178 و 179 سوره اعراف این است من یهد الله فهو المهتدی، که این وعده است به بخش اول برمیگردد، و من یضلل فأولئک هم الخاسرون، اون گفت فرمود ولقد ذرأنا لجهنم کثیرا من الجن والانس لهم قلوب لا یفقهون بها و لهم اعین لا یبصرون بها و لهم آذان لا یسمعون بها أولئک الانعام بل هم اضل و أولئک هم الغافلون. اعاذنا الله من شرور انفسنا و سیئات اعمالنا، والحمد لله رب العالمين.